میشه. بنابراین سیگنال های ورودی اونها هم باید در زمان های مشخصی به صورت گسسته به سیستم ها داده بشه.
یعنی اگر بخوام در یک کلام بگیم، خلاصه سیگنال های دیجیتال از سیگنال های آنالوگ خیلی پیشرفته ترن.
بله، موقعی که سیگنال های دیجیتال وارد عرصه شدن و به اصطلاح دستگاه ها و پردازشگر های دیجیتال موقعی که وارد شدن، ما دستمون باز شد که الگوریتم های خیلی پیچیده ریاضی رو روی سیگنال ها پیاده سازی بکنیم، در صورتی که سیستم های آنالوگ انقدر توانمندی نداشتن، ما خیلی محدود بودیم. مثلا شما تصور کنید رادیوهای قدیمی، رادیوهای ترانزیستوری قدیمی نمونه ای از یک سیستم آنالوگ بود که خب خیلی نویز داشت، خش داشت، صدا داشت، ولی دستگاه های دیجیتال امروزه مثلا سی دی رو فرض بفرمایید یا وقتی یک فایل صوتی رو روی کامپیوتر رو اجرا میکنید، میبینید که خیلی با شفافیت بالا. پشت تمام این شفافیت و توانمندی الگوریتم های پیچیده پردازش سیگنال صوتی، تصویری و انواع مختلف سیگنال هست که حالا بر اساس سیگنال های دیجیتال ما امکان استفاده از اونها رو در سیستم ها پیدا کردیم.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر حدادی، باز چیزی که در بین مردم خیلی رایجه مثلا روی موجای رادیو هست، مثلا موج ردیف کوتاه FM، MW، SW، ردیف مثلا موج بلند، اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ این هم برای همکارای خوب رادیویی مون.
بله، خواهش میکنم. ببینید، رادیو و کلن مخابرات میتونه در باندهای فرکانسی مختلفی رخ بده. حالا باندهای فرکانسی FM که هلوش 100 مگاهرتز معمولا هستن، اینا از مدولاسیون FM یا مدولاسیون فرکانس استفاده میکنن. مدولاسیون فرکانس مدولاسیونی هستش که از نظر کیفیت صوت میتونه به ما کیفیت بهتری رو بده، نویز رو بیشتر میتونه، اغتشاش رو بیشتر میتونه حذف بکنه. البته فرکانس های پایین تر که فرکانس های AM هستن، هلوش 1 مگاهرتز معمولا استفاده میشه، اینها خب کیفیتشون یه مقدار پایین تر هست، منتها اونها هم به اصطلاح مزایایی دارند. اونها برد بلند میتونن به ما بدن و در جاده های بین شهری معمولا از اونها استفاده میشه. البته همه اینها، هر دوی این مدولاسیون های FM و AM، جزء مدولاسیون های آنالوگ و سیگنال های آنالوگ هنوز هستند و الان خوشبختانه در ایران هم ما داریم به سمت مدولاسیون های دیجیتال میریم، مخصوصا توی تلویزیون دیجیتال که تقریبا میتونم بگم حدود 10 سال 15 سال قبل تو ایران راه اندازی شد و به اصطلاح گذار دیجیتال صورت گرفت. حالا البته هنوز تو رادیو راه اندازی نشده ارسال رادیویی دیجیتال، که انشالله امیدواریم اون کار هم انجام بشه.
نکته جالبی بود، ارسال رادیویی دیجیتال یا ارسال دیجیتالی رادیو. بله. اینم واژه جالبیه، این یعنی چی؟
ببینید، همون تفاوتی که بین سیگنال تلویزیونی دیجیتال و سیگنال تلویزیونی آنالوگ هست، در رادیو هم قابل انجام.
یعنی کیفیت تاثیر میذاره؟
بله، کیفیت به مراتب میتونه بالا بره. مثلا شما به طور مثال وقتی سی دی رو توی خودروتون میذارید، توی به اصطلاح ضبط خودرو و گوش میدین، کیفیت بسیار بالایی داره، ولی رادیو رو اگه گوش بدین یه مقدار نویزش بیشتره. تلویزیون هم همینطور بود. تلویزیون آنالوگ که در گذشته تا 15 سال پیش تو ایران بود، یه مقدار به اصطلاح برفک داشت. بعد از اینکه تلویزیون‌های دیجیتال اومد، حالا اون زمان اگه خاطرتون باشه این ترانزیشنی که رخ داد، خیلی کیفیت بهبود پیدا کرد، هم تعداد کانالایی که در دسترس بود. این همون تفاوت بین سیگنال‌های دیجیتال و آنالوگ هست. ان شاءالله این در رادیو هم میتونه رخ بده که کیفیت صوتی خیلی بالاتری رو به هموطنان بتونه برسونه.
اگر بخواد این اتفاقا بیفته، نیاز به تجهیزات سخت افزاری هم هست دیگه قطعا.
بله، در واقع تجهیزات و اون سیستم های فرستنده و گیرنده کاملا متفاوته. البته الان گیرنده هایی که در خودروها و منازل وجود داره همه قابلیت دریافت دیجیتال رو دارن، چون اینا عموما به اصطلاح با استانداردهای جهانی هماهنگ هستن، ولی خب از نظر فرستنده باید این اقدام انجام بشه که خوشبختانه در تلویزیون و سیما رخ داده و نتایج خیلی خوبی هم داشته.
بسیار عالی، پس اینم قابل توجه دوستان ما، همکاران ما. البته خانم گنجلی صدا بردار خوب برنامه تو گوشی به من گفتم، ما همینا رو پاس کردیم. راست میگه، خیلی کارشون و حرفه ان، ولی من برای خودم و علاقمندای رادیو گفتم همین امواجا میگن مثلا AM، SW، MW، پس اینا تفاوت‌هاش در همین فرکانس هاست.
بله بله، در
و این فرکانس ها میتونه. شما جالب بود یه نکته گفتی، گفتونی که مثلا بردش مثلا امواج کوتاه‌تره، اصطلاحا بردش ممکنه طولانی‌تر باشه، یعنی بیشتر میره.
بله دقیقش رو بخوام بگم اینطوری هستش، فرکانس های پایین که موج های بلندتر هستن معمولا برد های بهتر و بلندتری رو به ما میدن، ولی خب تجهیزات بیشتری هم میخوان، آنتن های بلندتری میخوان. مثلا در گذشته یادتون باشه شما 40 سال 50 سال قبل ارسال رادیویی بین قاره‌ای وجود داشت که به اصطلاح با امواج برد بلند صورت میگرفت و تو فرکانس های مختلف که شما میتونستید اینجا ایستگاه رادیویی داشته باشید دریافتش در آن سوی نیم کره زمین رخ بده. بنابراین امکان ها در حوزه رادیو تلویزیون خیلی زیاد هست و به انتخاب های ما بستگی داره که چه کاری رو بخوایم انجام
بدیم. آقای دکتر شما ابتدا که صحبت کردید تنوعی از سیگنال ها و امواج رو برای ما گفتید، اصلا کلمه امواج و سیگنال درسته یا نه؟ دو تا موضوع مختلفه، اولی رو بدونید.
ببینید سیگنال ها معمولا به شکل موج هستن. موج یعنی چی؟ موج یعنی مثل موج دریا که دائما بالا پایین میره، یه حالت نوسانی وقتی یه چیزی داره، یه علائمی داره بهش میگیم موج هست. بله، در نتیجه معمولا سیگنال هایی که ما دریافت میکنیم به شکل امواج هستن، چه صوتی باشن چه رادیویی باشن. بله بهش میگیم امواج رادیویی، امواج صوتی و ارتباط خیلی نزدیکی با سیگنال ها
دارن. حالا 30035 سامانه پیامکی ماست و دوستان میتونن پیام بفرستن و سوالاتشون رو بپرسن. یکی از دوستان سوال خوبی پرسیده، پیرو اون صحبت شما و تعریف شما از سیگنال ها، گفتن چطور مثلا صدا و نور تبدیل میشه به امواج دیجیتال یا به داده های دیجیتال؟
بله، این رو در واقع المان ها و عناصر الکترونیکی هستن که این کار رو انجام میدن. ما برای اینکه بتونیم اون پردازش مورد نظرمون رو انجام بدیم باید اول امواج رو و علائم رو به شکل الکتریکی در بیاریم که بعد وارد مدار الکتریکی بشه و بتونیم پردازش ها رو روش انجام بدیم. این کار رو مثلا در مورد صوت، خب میکروفون انجام میده. میکروفون عنصری هست، المانی هست در یک مدار الکتریکی که کارش همین هست، تبدیل موج صوتی به امواج الکتریکی، به ولتاژ. و حالا در مورد تصاویرم، خب سنسورهای تصویر مثل سنسور CCTV و به اصطلاح سنسورهای سیماس، سنسورهای مختلفی که به اصطلاح در موبایل ها وجود داره، اینا میتونن تصاویر رو تبدیل بکنن به علائم الکتریکی. بعد این علائم الکتریکی وارد پردازنده ها میشن و سیستم های دیجیتال کامپیوتری که در موبایل های ما وجود داره یا در دوربین های فیلم برداری پیشرفته تر وجود داره و اینا میتونن کارهای فشرده سازی، حذف نویز یا تبدیل تصویر به فرمت های بهتر و مورد استفاده رو انجام بدن.
خیلی جالبه، واقعا دنیایی داره واسه خودش سیگنال ها و آدم وقتی که داخلش میشه میبینه که چقدر ارتباط های ما از طریق همین امواج و سیگنال های مختلف داره شکل میگیره. آقای دکتر یکی دیگه از موضوعاتی هست اینه که ما الان شما گفتید مثلا پردازش تصویری داریم، تلویزیون های دیجیتال، حالا کم کم رادیو های دیجیتال یا مواردی از این دست. اصلا آیا پردازش صوت و تصویر از لحاظ سیگنالی با هم متفاوته؟
ببینید دانش پردازش سیگنال تقریبا همه اینا رو زیر یک چتر جمع میکنه، یعنی اون عوامل ریاضی، اون تئوری‌ها و نظریه‌های ریاضی که بر اینا حاکمن در اصول مشترکن، ولی خب در کاربردهای مقداری تفاوت هست. بله. یعنی ما یک دانش پردازش صوت هم داریم زیر مجموعه پردازش سیگنال و یه دانش مجزای پردازش تصویر هم داریم، ولی خصوصا امروزه، حالا اینی که عرض می‌کنم تقریبا تا 10 سال قبل اینجوری بود، یعنی یه تفکیک نسبی بین اینها وجود داشت، اگرچه تقریبا یه وحدت کلی در ذیل چتر سیگنال پروسسینگ و پردازش سیگنال داشتن، ولی تقریبا از 10 سال قبل به این طرف که ما تولد دانش هوش مصنوعی رو شاهد بودیم، اینها دیگه تقریبا همه سیگنال ها رفتن به سمت ادغام با هم دیگه، یعنی ما همون طوری صوت رو پردازش میکنیم و محاسبه میکنیم که تصویر رو پردازش میکنیم، حتی متون به اصطلاح چاپی و متون و صحبت رو هم به همون شکل و با همون ابزارها پردازش و تجزیه تحلیل میکنیم.
بله. آیا دکتر نویز از کجا میاد؟ اصلا نویز خودش آیا یه سیگنال جداست یا امواج جداییه؟
بله، نویز یا اغتشاش به اصطلاح در واقع سیگنال هایی هستن که مد نظر ما نیستن، سیگنال های ناخواسته هستن. حالا از کجا میاد؟ مثلا فرض کنید از خورشید، یه بخش مهمش، چون خورشید جسم بسیار گرمی هست، دمای سطح 6000 درجه سانتیگراد هست، این همونطور که نور تابش میکنه در سایر باندهای فرکانسی از جمله باندهای رادیویی هم تابش میکنه. ما وقتی یه آنتنی میذاریم، مثلا تلفن همراه ما یک موجی رو تابش میکنه، بعد BTS تلفن همراه مثلا شرکت هم، در واقع آنتن گیرنده ناخواسته ناخودآگاه به اصطلاح امواجی که از خورشید ساطع شده رو هم دریافت میکنه. اونا منتها دیگه حامل اون اطلاعاتی که ما ارسال کردیم که نیستن. اطلاعات ما فقط از موبایل ما، صوت ما داره ارسال میشه، ولی از خورشید، از ستارگان، ما از سطح زمین که نسبتاً گرمه و از سایر موبایل های دوستای دیگه‌مون، مردم دیگه که دارن صحبت میکنن، مجموعه سیگنال هایی به وجود میاد که ناخواسته است برای ما. فقط ما نیستیم که تو عالم صحبت میکنیم، خیلی ها دارن صحبت میکنن، اونا برای ما به عنوان نویز شناخته میشه.
جالب. پس حتی حرارت و نور و اینا هم خودش نویز میندازه.
بله، نور یک فرکانس خاصی از امواج الکترومغناطیسیه. وقتی که یک جسمی گرم میشه در تمام باندهای فرکانسی شروع میکنه تشعشع کردن. بله. هم توی رادیو هم توی نور. شما میبینید یه آهنی رو وقتی داغ میکنید یواش یواش قرمز میشه، یعنی شروع میکنه تشعشع کردن. بله. در باند مرئی. این اگه شما ابزار رادیویی
نویز افتاده
داشته باشید میتونید ببینید که بله در باند رادیویی هم شروع میکنه به تشعشع کردن.
حالا چون چند بارم کلمه نویز رو گفتیم و ما دوست داریم که کلمات رو، حتی اگر کلمات علمی هم باشن، ببینیم فارسیش هم هست یا نه. در به هر حال از لحاظ علمی به فارسی هم کلمه نویز گفتید، اختشاش اینو درسته؟ یعنی کلمه
ترجمه های مختلفی شده، ولی اغتشاش گفتن، نوفه گفتن. آها. ولی واقعیتش اینه که اینا هیچ کدوم جا نیفتاده. آه. یعنی ما تو عرصه علمی مشکلی که داریم مخصوصا تو دانشگاه
نمیشه واقعا واژه ها رو
خیلی سخته. یعنی باید شخصی که واژه جدیدی رو ابداع میکنه انقدر اون واژه خوب باشه که آدما استفاده کنن و جا بیفته روی زبان ها. در مورد نویز این اتفاق نیفتاده. بعضی کلمات خوب بوده، بعضی از اساتید یا دانشمندان واژه های خاصی رو خودشون ابداع کردن که خیلی رایج شده.
بسیار عالی. حالا نویز یا نوفه یا حالا اختشاشاتی که ما در صداها یا امواج میشنویم، تفاوتش با تداخل چیه؟ یه موقعی مثلا من دارم با موبایل حرف میزنم یا با تلفن، یهو یه صدا دیگه هم میاد توش، این تداخل میشه؟ اولا اصلا تعریف تداخل این درسته؟
بله، تداخل دو جور میتونه باشه. تداخل در سطح سیگنالی، به اصطلاح موبایل شما که داره صوت مخاطب شما رو به شما میرسونه، همزمان مواجه هست با امواج بسیار دیگری که داره بهش میرسه و دریافت میکنه، باید سعی کنه اینا رو حذف کنه تا فقط اون صوتی که مد نظر شماست، اون شخصی که شما باش تماس گرفتین رو به شما برسونه. ولی موقعی که موفق نشه، به دلایلی شرایط بد باشه، خوب نتونه این کار رو انجام بده، شما ممکنه صداهای دیگری رو بشنوی و خط و خط بیفته. این بله تداخل سیگنالی هست. یعنی به اصطلاح تداخل سیگنالی هستش که شخص دیگری داره گفتگو میکنه، در مقابل نویز که اختشاش کامل هست، یعنی هیچ سیگنالی توش نیست. بله.
بعد سیم های حالا مثلا تو اینترنت، مثلا کابل های فیبر نوری که میگن بهتره از لحاظ کیفیت، از لحاظ سیگنال دهی و امواج هم بهتره؟
بله، کابل های فیبر نوری یه حسنی که داره اینه که برای شما یک مسیر خاص مثل یک اتوبان تعریف میکنه که سیگنال شما فقط تو اون مسیر خاص حرکت میکنه.
درست.
در نتیجه دیگه تداخلی با سیگنال های دیگه رخ نمیده. و نویز هم خیلی نمیتونه از جهات خارجی بهش وارد بشه. برای همین هستش که سیگنال های فیبر نوری، به اصطلاح ارتباطات و کانکشن های فیبر نوری، خیلی سریع هستن. ما میتونیم خیلی به اصطلاح اینترنت با کیفیتی ازشون دریافت کنیم. که الان دیگه پروژه فیبر نوری به خانه هم راه افتاده در ایران و شما میتونید اینترنت بسیار پرسرعت در اختیار داشته باشید.
بله. FTTH دکتر.
بله دقیقاً. Fiber to the home.
آره، Fiber to the home. من خودم مجری مراسمش بودم آقای دکتر. حوزه اصلی من چون فناوری اطلاعات و تکنولوژی های این حوزه است، اتفاقاً حالا که صحبتش هم شد، اینم بد نیست به عنوان یک دستاورد بزرگ بگیم خدمت شنوندگان. بله، الان بحث توسعه فیبر نوری در کشور مد نظر هست، اون کابلای مسی میخواد جمع بشه و تو اون مراسم هم از این حد ما میگیم یک پروژه ملی هست که علاوه بر خود وزیر محترم ارتباطات، خدای دکتر پزشکیان هم حضور داشتن و صحبت کردن و نوید دادن که انشالله تیه. حالا آقای وزیر میگفتن ما تو 5 سال میخواییم پل ایران رو فیبر نوری کنیم، اگر شما گفتن چرا 5 سال، تو 3 سال 2 سال سعی بکنیم و این اتفاق خوبیه که اگر بیفته لااقل دسترسی پایدار به اینترنت هم به وجود میاد و فیبر نوری میتونه کمک بکنه در به هر حال توسعه اینترنت، توسعه اینترنت هم به هر حال در حوزه‌های مختلف من جمله اقتصاد دیجیتال. من میونه صحبتتون اومدم، ما تقریبا 3-4 دقیقه فرصت داریم. چند تا سوالم دوستان فرستادن به 30035، گفتن که تو حوزه امواج و سیگنال ها برای حوزه پزشکی مثل دستگاه اسکن و ای سی جی و اینا هم کاربرد داره، اگر این رو هم برای ما بگید چطور تبدیل امواج به داده های پزشکی و یا نتایج پزشکی؟
بله بسیار عالی. ببینید یکی از کاربردهای مهم امواج در کاربردهای پزشکی هست. چرا؟ چون ما نیاز داریم از آنچه که در داخل بدن انسان میگذره اطلاع پیدا کنیم، مخصوصا در موارد بیماری ها، موقعی که شخص دچار ناخوش احوالی میشه و باید منشأ بیماری رو شناسایی بکنیم. به عنوان مثال پروژه‌ای که ما الان روش کار میکنیم در مورد بیماری سر هست. بیماران سر خب وقتی که دچار حمله سر میشن ممکنه براشون خطراتی پیش بیاد. ما به اصطلاح الان سیستم های پوشیدنی داریم در سطح دنیا که میتونه سیگنال قلب یا سیگنال ظریف عصبی که اعصاب قلب تولید میکنن موقع ضربان اینا رو دریافت بکنه، تبدیل بکنه به سیگنال الکتریکی، بده روی موبایل پردازش بشه و بتونه اون الگوریتم پردازش سیگنال یا هوش مصنوعی که اونجا حضور داره تشخیص بده که آیا این شخص الان ممکنه دچار حمله سر بشه تا چند ثانیه دیگر یا نه. اگه شخص بتونه آلارم بهش داده بشه، هشدار بهش داده بشه، میتونه در یه منطقه پناه بگیره در یه وضعیت مناسب یا یک دارویی که ممانعت بکنه از بروز حمله استفاده بکنه. بنابراین خیلی کاربردها گسترده هست، هم ای سی جی اصطلاحاً که امواج قلبی هست، هم ای ای جی که امواج مغزی هست و خیلی غنی‌تر هست. اینا میتونن به ما کمک بکنن در پیشبینی بیماری ها و شناسایی بیماری ها و بهبود کیفیت زندگی.
بسیار عالی. و آینده سیگنال ها با وجود هوش مصنوعی به کدوم سمت میره در 1 دقیقه از زبان شما؟
بله، هوش مصنوعی در واقع دانشی است که از سیگنال پروسسینگ، از پردازش سیگنال برخاست. بستر اصلی که هوش مصنوعی ازش به وجود اومد پردازش تصویر بود. پردازش تصاویر انقدر دشوار بود که دانشمندان به فکر این افتادن که از هوش مصنوعی استفاده کنن. در نتیجه الان به اصطلاح در مرکز توجهات و تحقیقات علمی پردازش سیگنال قرار گرفته
و پشت همه این پردازش هم علم ریاضیه.
دقیقاً ریاضیات حاکم بر تمام دانش‌های به اصطلاح تجربی و فیزیکی هست، فیزیک، شیمی و تمام دانش‌های مهندسی از ریاضیات وام می‌گیرند.
متشکرم از شما دکتر، بسیار استفاده کردیم. تشکر می‌کنم از آقای دکتر فرزان حدادی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشیار گروه مخابرات و پردازش سیگنال که با ما در رابطه با سیگنال‌ها صحبت کردند. به هر حال سیگنال‌ها دنیای جذابی هستند و دنیای تبدیل و ارتباط ما با جهان پیرامونه. پردازش سیگنال علمیه که به ما کمک می‌کنه جهان اطراف رو به صورت داده‌های قابل تحلیل درک کنیم. با تبدیل پدیده‌های فیزیکی مثل صدا و تصویر و امواج به زبان ریاضی، الگوریتم‌ها می‌تونن این اطلاعات مفید رو استخراج کنند و مشکلات رو حذف بکنند. این فناوری پایه بسیاری از سیستم‌های ارتباطیه. برنامه ما علمی نو تقدیم شما شد با شناخت سیگنال‌ها از طرف اهل جهانی تهیه کننده فاطمه گنجلی، صدا بردار مهری مؤیدی هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیتی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
هیچ می‌دونید مصرف برق در فصل زمستون نسبت به تابستون تقریبا نصف میشه؟ خبر دارید زمان پیک یا همون اوج مصرف برق کشورمون چه ساعتیه؟ در فصل تابستون از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر و از لحظه غروب تا 2 ساعت بعد زمان اوج مصرف برق کشور ماست. یعنی اگر در این زمان از لوازم برقی پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، اتو و جارو برقی استفاده کنیم، هم پول بیشتری میدیم و هم ممکنه برقمون قطع بشه. در حالی که لازمه بدونیم قیمت برق از ساعت 11 شب تا 6 صبح 1/3 میشه. پس بهتر از لوازم برقی پرمصرفمون در این ساعت استفاده کنیم که هم پول برقمون 1/3 میشه و همینطوری خودمون و دیگران در زمان اوج مصرف همیشه برق داریم. حتما میدونید که تولید برق میتونه سبب آلودگی هوا و حتی باعث گرم شدن بیش از اندازه کره زمین بشه و هرچه مصرف برق بیشتر باشه محیط زیستمون هم آلوده تر میشه. پس لازمه به عنوان صاحب این سرمایه ملی که برای تولید و انتقالش مشکلات و سختی‌های زیادی کشیده میشه همراهی بیشتری در مصرف بهینه اون داشته باشیم. بله، مصرف بهینه.
بعضی مهربانند، شاید هیچ وقت دیده نمی شوند، نه عکسی دارند، نه تشویقی، نه نامی. فقط خدا می داند چه کسانی بی صدا هوای مردم را دارند. چه کسانی در دل شب چراغ اضافه‌ای را خاموش می کنند تا باری از دوش شهری برداشته شود. اینها همان دلهای اهل مواساتند. آرام، بی ادعا، اما پر از نور.
همه چیز در مورد دمای آسایش. در بحث آسایش حرارتی منظور از دمای هوا دمایی است که شخص آن را از سر تا پا حس می کند. محدوده ی آسایش دمایی بر اساس رضایت و مقبولیت 90% افراد تعریف می شود. به عبارت دیگر دمای آسایش دمای داخلی امن و متعادل برای حفظ سلامت عمومی و احساس آرامش است. آمارها و تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی و همچنین استاندارد سازمان بین‌المللی مهندسی ساختمان نشان می‌دهد این دما در فصل تابستان 24 درجه سانتیگراد می‌باشد. و اما مزایای دمای آسایش در کولرهای گازی، اسپیلت یا داکت اسپیلت: کاهش 30% مصرف انرژی و کاهش بهای برق مصرفی، افزایش طول عمر وسایل سرمایشی، رعایت استانداردهای دمایی و آسایش و راحتی خانواده، کمک به تأمین برق پایدار و مستقر.
کشور ما ایران با پشتوانه مردمی و با وجود مردمانی با بصیرت و آگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی همواره رو به جلو حرکت کرده. سعی می‌کنیم بخشی از این آگاهی رو از طریق رادیو گفتگو و ارتباط با کارشناسان خبره سیاسی و اجتماعی در اختیار شما قرار بدیم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:01 است. با اعلام ساعت 11:23 دعوت میکنم شنونده راویان نهج البلاغه.
امکانش هست که ابتدا محصول بلاغا رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به محصول بلاغا من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایت و اون چیزی که از تو کم میکنه ذلالت و گمراهی. خطبه
این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله اهل الحمد و مقبوله و عقد الحمد و احلا و اصل الحمد.
بگه جان فرمایان اعقنا من نفسی به ان یقال هذا امیرالمومنین. میگن آیا من به این طانه باشم فقط بگن ایشون امیرالمومنینه.
راویان نهج البلاغه نهج البلاغه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون راویان نهج البلاغه. امروز هم در خدمت یکی دیگه از حافظان محترم نهج البلاغه شریف هستیم، سرکار خانم شاهی. خانم شاهی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم و ممنون. خانم شاهی، ما افتخار داریم که صدای شما رو از کجا داریم میشنویم الان؟
بنده از اصفهان هستم و این توفیق رو دارم که امروز در خدمت نهج البلاغه دوستان باشن.
خب خیلی خوشحال هستیم. بله، همونطور که خانم شایی اشاره داشتن، ما امروز به خاطر بعد مسافت ارتباطمون به صورت تلفنی برقرار شده و ایشون به عنوان مهمان تلفنی برنامه راویان نهج البلاغه هستن.
امیر کوفه باید در امارت کوفه به رتق و فتق امور بپردازد. امیر در مسجد چه میکنی؟ خانه خدا را به اهل ذکر بسپارید. دادخواهان در کاخ عبرت اشعری چشم به اعجاز عدل علی دارند. شفایشو نمیدهید؟
امیر کوفه امیر مؤمنان است ابن خویلد. پیامبری که مالک را از علی تشخیص ندهد، لابد بین قاصدین معاویه و جبرئیل وحی هم فرقی نمی بیند. کاخ کوفه مثل آیات تو تابوت و عقده هاست، تباه می کند، شفا نمی دهد. عدالت علی در مسجد کوفه برقرار است. از دست شر خود به شکایت آمدی؟
ملک آباد را به حال خود وانهید، مخروبه می شود نخعی. بر کنگره های امارت آبادان بانگ از آن جاری باشد بهتر است یا بر ویرانش جغدانشون بخوانند. حیف نیست ملک پا بر جایی بلا استفاده بماند. علی بیزار از کاخ است؟ باشد، به من بفروشد، حاضرم به قیمت خوبی بخرم.
آهسته تر اسدی، مبادا به گوش علی برسد. بداند که قادر به خریدن کاخ کوفه ای با قربالش کرکت را میکنند.
قربال یا ذوالفقار؟
قربال.
قربال چرا مالک؟
علی قربالی دارد که از سوراخش فقط مال حرام رد میشود. اموال شبه دار در آن میریزد، الک میکند، هرچه در قربال بماند به صاحب مال میدهد.
قربال اعجاز امامت اوست؟ ما عدالت به میزان شنیده بودیم، نه به قربال. کوری؟ جلوی پایت را ببین.
آره من کورم، کورم، نمیتوانم ببینم جز علی، نمیخواهم کسی را ببینم.
این مرد را عدالتش سرنگون میکند.
سریع میرم سراغ اصل مطلب. سرکار خانم شاهی، خودتون رو کامل معرفی بفرمایید.
این جان فاراشاهی متولد شهر اصفهان سال 1376 حافظ قرآن و نهج البلاغه هستم. در سال 1401 ازدواج کردیم و 1403 خدا بهمون گلدختری عطا کرد به اسم نازنین زهرا خانم.
ماشاءالله خودش رو بهتون
مبارک. الان هم در خدمت شما هستم.
بله انشاءالله که موفق باشید. تحصیلات چی خانم شایی؟
لیسانس علوم قرآن حدیثه. دیپلمم تجربی، لیسانسم علوم قرآن حدیث و ارشدم نهج البلاغه.
خب ان شاءالله که موفق باشید.
اخلاق و تربیت فردی اجتماعی.
بله بله. سرکار خانم شاهی اشاره داشتید که حافظ قرآن و نهج البلاغه هستید. خب برنامه ما تحت عنوان برنامه نهج البلاغه هست، راویان نهج البلاغه. متأ چون شما قرآن اشاره فرمودید، بفرمایید که حافظ کل قرآنید؟
بله بله. عرض کنم که بگم تا